سلام و وقت بخیر به این مجله خبری صبحگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری من را در بخش فنی همراهی می کند. نخست چند خبر را بشنوید. در پی اعدام علنی 4 تن به روز جمعه در افغانستان، دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در این کشور یونوما گفته که مجازات مرگ در تضاد با حق بنیادین زندگی است. یونوما چند ساعت پس از انتشار این خبر در شبکه اکس یا توییتر سابق خود خواستار توقف اجرای این مجازات به عنوان گامی در جهت لغو کامل آن شده. طالبان روز جمعه 4 نفر را به گونه علنی در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فرا اعدام کردند. همزمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ریچارد بنت میگوید که اجرای مجازات علنی توسط طالبان برای مجرمان نقش آشکار قوانین بین المللی است. بنت روز جمعه در صفحه اکس خود اعدام علنی 4 نفر در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فرا را محکوم کرده و از طالبان خواسته که هر چه زودتر اجرای این گونه مجازات را متوقف کنند. طالبان روز جمعه 2 نفر را در ولایت بادغیس، 1 نفر را در نیمروز و 1 نفر را در فرا در محضر عام اعدام کردند. حکومت طالبان تاکنون در مورد هویت این افراد و اتهام‌هایی که به دلیل آن اعدام شدند چیزی نگفته است. در نشست استماعی کمیسیون جنگ افغانستان در کانگرس آمریکا که روز جمعه برگزار شد، شماره از مقام‌های بلندپایه سیاستگزار آمریکایی، جنرالان و برخی از مقام‌های پیشین دولت جمهوری مخلوع افغانستان شرکت کردند. در این نشست به پرسش‌های مهم در مورد سال‌های نخست حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان پاسخ داده شده. شمیلا چودری رئیس این کمیسیون گفته که تمرکز نشست در سالهای ابتدای جنگ آمریکا در افغانستان، یعنی از سال 2001 تا 2008 بوده. به گفته او در این سالها موضوعات مهم مانند سقوط نخستین حکومت طالبان، نابودی القاعده، ملت‌سازی در افغانستان، مبارزه با تروریسم و سایر مسائل مرتبط مورد بحث قرار گرفته. در این نشست جنرال دیوید بارنو، فرمانده پیشین نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان، نبود هماهنگی و تداوم در رهبری نظامی آمریکا را دلیل شکست این کشور در افغانستان عنوان کرده. بارنو همچنین افزوده که پاکستان در جنگ افغانستان با آمریکا همکاری کرده. در بخش دیگر نشست رئیس پیشین اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا گفته که سیاستگزاران در واشنگتن گمان می‌کردند که با هزینه‌های انگفت می‌توانند نتایج خوبی بگیرند. این نشست که 4 ساعت ادامه داشت و بررسی ابعاد مختلف حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان پرداخت. در پی حمله هوایی اردوی اسرائیل به خانه در منطقه خان یونس در جنوب نوار غزه، در یک خانواده 10 نفره جمله 7 کودک جان باختند. این حمله در حال صورت گرفته که سازمان ملل اعلام کرده که در هفته‌های اخیر ده‌ها حمله اسرائیل تنها زنان و کودکان را هدف قرار دادند. سازمان حقوق بشر نیز نسبت به انتقال اجباری فلسطینیان به مناطق کوچکتر و وضعیت بحرانی بشری در غزه هشدار دادند. اسرائیل در 18 مارچ حملات خود را به غزه اثر گرفت و آتش بس 2 ماهه با حماس را پایان داد. از آن زمان تا کنون بیش از 1500 نفر کشته شدند. و اینکه سازمان ملل متحد روز جمعه درخواست کمک فوری 275 میلیون دلاری را برای کمک به بیش از 1 میلیون نفر آسیب دیده زمین لرزه اخیر با قدرت 7.7 ریشتر در میانمار مطرح کرده. در گزارش جدید نهاد هشدار داده شده که تنها حدود 5% از بودجه 1.1 میلیارد دلاری مورد نیاز برای طرح پیشین کمک‌های بشردوستانه به 5.5 میلیون نفر تامین شده. در این گزارش آمده که با توجه به نیازهای جدید و رو به افزایش، منابع اضافی به طور فوری مورد نیاز است. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته‌های این مجله خبری. شماری از سازمان‌های بین‌المللی اعدام علنی 4 تن در 3 ولایت افغانستان را محکوم کردند. همزمان یک کارشناس حقوقی می‌گوید:
ما در حقوق یک سلسله موازین داریم، یک سلسله استانداردها داریم که او را در اصطلاح حقوقی میگن موازین محاکمه عادلانه، که او تا جایی که دیده میشه این موازین رعایت نمیشه.
سازمان جهانی صحت میگوید که واقعات مثبت پولیو در افغانستان در 4 ماه گذشته در تناسب به زمان مشابه در سال قبل بیش از 4 برابر افزایش یافته. همزمان خانواده یک کودک مصاب به پولیو میگوید:
بچه‌م پیدا شد تا 3 سالش ده مرد دکتر برون مید پولیو را گشتن میدنه ششتن میدنه اسپایش یا میدنه کتنه وکیستد همیده دروز بره خانه.
و از جهان، گفتگوهای ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای تهران قرار است ساعت دیگر در مسقط پایتخت عمان برگزار شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. شماره از سازمان‌های بین‌المللی اعدام علنی 4 تن در 3 ولایت افغانستان را محکوم کردند. دفتر حقوق بشری سازمان ملل ریچارد بینت، گزارشگر ویژه این سازمان برای حقوق بشر افغانستان، دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در این کشور و سازمان عفو بین‌الملل خواستار توقف فوری این مجازات شدند. در این حال، شماره از کارشناسان مسائل حقوقی می‌گویند که حکومت طالبان باید برای جلوگیری از جرم راه‌های بدیل اعدام را دریافته و علت جرم را ارزیابی نموده و به حل آن بپردازند. جزئیات بیشتر از همکارم سنا کاکر.
پس از اعدام علنی 4 تن در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فرا، شماره از سازمان‌های بین‌المللی با نشر اعلامیه‌ها این اقدام حکومت طالبان را نکوهش کردند. دفتر حقوق بشری سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی در این مورد روز جمعه 11 اپریل در شبکه اکس خود نوشته است: مجازات اعدام اساساً با کرامت انسانی و حق زندگی ناسازگار است و شواهد نشان می‌دهد که تأثیر چندانی بر جلوگیری از جرم ندارد. این دفتر در ادامه از حکومت طالبان خواسته است که استفاده از مجازات اعدام را ممنوع کرده و در نهایت آن را لغو کنند. همزمان با این، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر افغانستان، نیز با محکوم کردن اعدام علنی 4 تن در این کشور روز جمعه در صفحه اکس خود نوشته که این اعدام ها با همچنین مجازات بدنی که توسط طالبان در ملای عام انجام می شود نقض آشکار قوانین بین المللی است و باید فوراً متوقف شود. در این حال، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در این کشور یا یونما و بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال نیز با نشر اعلامیه‌های جداگانه در شبکه‌های اکس خود خواستار توقف فوری این مجازات شدند. یونما میگوید مجازات مرگ در تضاد با حق بنیادین زندگی است. طالبان روز جمعه 4 تن را به گونه علنی در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فرا اعدام کردند. این بیشترین تعداد اعدام در یک روز از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تا کنون بوده است. در این حال، شماره از کارشناسان مسائل حقوقی میگویند حکومت طالبان باید برای جلوگیری از جرم راه‌های بدیل اعدام را دریافته و علت جرم را ارزیابی نموده به حل آن بپردازد. حکمت الله حکمت، یکی از آنها، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
قبل از اینکه اعدام بر سر شخص تطبیق شوند، بهتر استند که از نگاه علوم کریمینولوژی علت جرم که ریشه آن اکثرا در مسائل اقتصادی است، در مجبوریت های اقتصادی هستند، در بیکاری هستند، تحلیل شوند، ارزیابی شوند تا افراد و اشخاص به جرمی که جزای آن اشد مجازات باشند دست نزنند.
نصرالله سانگزه، استاد پیشین پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل، بر رادیو آزادی گفت:
ما در حقوق یک سلسله موازین داریم، یک سلسله استانداردها داریم که او را در اصطلاح حقوقی میگن موازین محاکمه عادلانه، که او چند چیز است، مثلا داشتن وکیل مدافع، داشتن ترجمان، علنی بودن محکمه، دسترسی به شواهد، خود متهم با صحبت نکنه، داشتن حق سکوت و علنی بودن محکمه. تا جایی که دیدم میشه این موازین رعایت نمیشه.
طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در سال 2021 در افغانستان، مجازات در محضر عام از جمله اعدام و دیگر مجازات بدنی را در این کشور از سر گرفتند. آنها تا کنون 10 نفر را در محضر عام اعدام کردند. سازمان های حقوق بشری همواره این اعدام ها را نقض قوانین بین المللی و بازگشت طالبان به سیاست های سختگیرانه و جبری دهه 1990 شان خواندند. هرچند ادارات محلی و سر محکمه حکومت طالبان همیشه تاکید داشتند که به گفته خودشان حکم قصاص را پس از تحقیقات شفاف و تامین عدالت اجرا کردند، ولی سازمان ملل متحد و نهادهای حامی حقوق بشر بین المللی همواره در این مورد ابراز تردید کرده و بارها حکومت طالبان را به نداشتن سیستم عدلی و قضایی درست متهم کردند. آنها از طالبان بارها خواستند که جلوی این گونه مجازات را بگیرند و روند عادلانه، شفاف و طبق اصول اساسی عدالت را بر متهمان تطبیق کنند.
شنیدید که شمار از سازمان‌های بین‌المللی اعدام علنی 4 تن در 3 ولایت افغانستان را محکوم کردند و همزمان با این حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که نشر کردند در مورد اعدام این افراد گفتند که اینها قصاص شدند. اما قصاص و اعدام دو کلمه‌ای هستند که مفهوم حقوقی و شرعی جداگانه‌ای دارند. امید مرزبان همکارم با نصرالله استانگزه، استاد پیشین حقوق و علوم سیاسی در 15 اقتصاد دانشگاه کابل، در این مصاحبه پرسیده که این موضوع چقدر فرق بین قصاص و اعدام چیست و همچنان در مورد این که چقدر طالبان حق این گونه مجازات را دارن و این مجازات چقدر قانونی است پرسیده.
در کل مجازات قصاص و اعدام که دو بحث جدا هست، در قوانین افغانستان از گذشته ها حد اقل از سال 1355 به این طرف اعدام در محضر عام ممنوع هست، مگر در موارد استثنایی که قضا او را لازم ببینه. در کل مجازات اعدام به دار آویختن شخص است الا زمان مرگ مطابق قوانین ما در محبس، یعنی در محضر عام نباید صورت بگیره. اما بحث قصاص از نظر شریعت اسلامی و منظوری که بر دیگران عبرت شود جایز است و مجاز است که در محضر عام صورت بگیره. طبیعی است که از نظر علم حقوق در اینجا موافقین و مخالفین مجازات در محضر عام وجود دارد. موافقینش میگه که تاثیرات تنبیهی جزاها بر مجرمین و سایرین زیاد هست، در حالی که مخالفین میگه که اگر اوتر باشه به هزارا انسان در طول تاریخ در محضر عام اعدام شده، پس باید این جرم وجود نمیداشت، در حالی که با گذشت هر روز جرایم شدید شده میره. و دوم، کرامت انسانی خود شخص مطرح بحث است. وقتی که در محضر عام مجازات میبینه به شمول اعدام یا قصاص، میگم تأثیراتش جدا از شخصیت شخص محکوم زیر سوال میبره. دکنار از او بی‌حرمتیز به مقام انسان و همچنان گفته میشه که تأثیرات روانی درست نداره، بخصوص اگه داره نشه که در این صحنه اطفال وجود داشته باشه، زنان وجود داشته باشه، بخصوص زنانی که از نظر روحی مشکل دارن یا مثلا حامله هستن. اگه این صحنه ها رو میبینن ای باعث از این میشه که اونا صدمه ببینن از نظر روحی و حتی از نظر فیزیکی. بران این موافقین و مخالفین خود در کل داشته و داره.
در کشورهای دیگه اسلامی هم در موارد حکم قصاص یا اعدام بگویم در به هر دو صورت که شما تشریح کردین رخ میده، اما در محضر عام چون این چیزی نمیشه.
استثناء است، مثلا در مجاورت ما گاهی اوقات در ایران صورت گرفته، در عربستان سعودی مجازات گاهی اوقات مخصوصا مجازات اعدام علنی بوده و ممکن در بعضی کشورهای اسلامی دیگه. اما در نظر داشته باشین قسمت زیاد از کشورهای اسلامی با وجود که مجازات اعدام در قوانین خود دارن، اما در عمل با مجازات اعدام دست نمی ورزن. مثلا از جمله اندونزیا در 3 سال اخیر هیچ نوع تطبیق جزای اعدام در نه در محضر عام و نه هم در محل خاص شاهدش نیست. به این معنا که در جهان ما کشورها به 3 دسته تقسیم میشه. یک کشورهایی است که مجازات اعدام مطلقا ممنوع ساختن، اصلا در قوانینشان نیست و مجازات اعدام تطبیق نمیشد. است دوم کشورها، کشورهای هستند که در پرنسیب اعدام در قوانین خود دارن و تطبیق نمیکنن برای احتیاط را حفظ کردن. کشورهای سوم کشورهایی است که مجازات اعدام دوام دادن و تا حال هم ادامه میده که تقریبا در تمام دنیا بیشتر از 20 کشور الا 25 کشور است فعلا که مجازات اعدام هنوز هم اجرا میکنن. اما دیگه از جمله 193 کشور که عضو ملل متحد است، اکثریت از مجازات اعدام تقریبا اجرا نمیکنن.
تشکر. و یک نکته دیگه جناب استادی که انتقادهای زیاد بالای سیستم قضایی حکومت طالبان وجود داره، مخصوصا در رابطه با اعدام، به خاطر که اگر یک اشتباهی در سیستم قضایی صورت بگیره دیگه حکم اشتباه صادر شود دوباره قابل اصلاح نیست، یک کس زندگی خود را از دست داده. سیستم قضایی طالبها را شما چگونه بررسی میکنین؟ آیا شفاف هست؟ آیا منصفانه هست که کسی در او اعدام شود؟
شما نقطه اول برتان ارز کنم که بسیار مقبول به او اشاره کردیم. یکی از مواردی که مخالفین اعدام استدلال میکنن که مجازات اعدام باید تطبیق نشه، همین نقطه است که اگر در اعدام یا قصاص کدام اشتباه صورت بگیره و یک شخص بیگناه اعدام یا قصاص شود، غیر قابل جبران هست خود تطبیق مجازات برای بازمانده ها و ورثه از او. در مورد افغانستان متاسفانه باید بگویم تا جایی که من میبینم ما در حقوق یک سلسله موازین داریم، یک سلسله استاندارد ها داریم که او را در اصطلاح حقوقی میگن موازین محاکمه عادلانه، که او چند چیز است، مثلا داشتن وکیل مدافع، داشتن ترجمان، علنی بودن محکمه، دسترسی به شواهد، خود متهم تا مگه صحبت نکنه، داشتن حق سکوت و علنی بودن محکمه. تا جایی که دیده میشه این موازین رعایت نمیشه. مثلا ما بارها شاهد ازی هستیم که فلان شخص مثلا دره زده شده یا حال میبینیم که بحث قصاص مطرح هست. هیچگاهی مردم افغانستان شاهد نبوده که محکمه ای اشخاص علنی بوده و این دلیل عمی هم هست که محکمه به دلیل ازی علنی میباشه که مردم قضاوت بتانه که محکمه چقدر عادلانه است و همچنان طرفی که مورد اتهام است او باید بفهمه که چقدر به دلالش رسیدگی میکنه و تضمین وجود داره. و از طرف دیگر خود قضات وقتی محکمه علنی میشه از احتیاط لازم کار میگیرن چون اجراعاتشان علنی میباشه. بلان به نظر من تمام این موارد وجود نداره. نقطه دیگه که در مورد قصاص وجود داره او ای است که در قصاص شخص اول مملکت، زماندار یا امیر مسلمان ها یا پادشاه یا رئیس جمهور، هر کسی که از وقت بعض قصاص مطرح میشه چون مسئله حق العبد است، زماندار باید به ورثه مقتول مراجعه بکنه و از او خواهش بکنه که قاتل که با محکوم به قصاص است باید او را عفو بکنه و بخشش بکنه. این در حالی است که امیرالمومنین طالبا را تا حال مقامات بالای از او دیده نمیتونه. پس به ما باور نیست که هیچگاه امیرالمومنین ورثه مقتول پیش خود نخواسته، خودش پیش از اونا نرفته و از اونا به اصطلاح نخواسته که شخص محکوم به قصاص عفو بکنه. ممکن توسط مقامات اداری یا مقامات دیگه طالبای صورت بگیرم، اما یکی از وظایف امیر مسلمان ها هست که در این موارد در تطبیق اجازه ها چون مسئولیت اوست، تایید آخری از او صورت میگیره، امضای آخری رو میکنه، باید مراجعه بکنه با ورثه مقتول. بنام من فکر میکنم که یکی از موارد جدی نقص از نظر حقوق اسلامی هم همیست. تاریخ اسلام نشان میده که زماندارهای مختلف، خلفای دوره اموی و عباسی و حتی زمانداران افغانستان به شمول مرحوم ظاهرشاه در این تو موارد خودش مراجعه میکرده به ورثه مقتول و از او میخواسته تا شخصی که محکوم به قصاص است او را عفو بکنه. شدیداً این رعایت نمیشه و باور ما شفافیت به دلیل زیر سوال است که ما پیشتر عرض کردم به اختصار که نسبت کم بوده وقت دارم من نمیتونم با تفصیل صحبت بکنم که موازین محاکمه عادلانه به حساب استانداردهای جهانی و به اساس اسلامی هم محکمه باید علنی باشه و هم در مسئله قصاص. به تکرار میگم که شخص اول مملکت باید از ورثه مقتول تقاضا بکنه، خواهش بکنه تا شخص محکوم به قصاص عفو بکنه که دیده نشده تا حال.
گفتگوی را شنیدید با نصرالله استانگزی، استاد پیشین و حقوق و علوم سیاسی در پانزده اقتصاد دانشگاه کابل.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. اکنون مطلب را بشنوید از جهان. استیو ویتکوف، نماینده ویژه ترامپ در امور شرقی میانه، قرار است امروز در عمان با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، گفتگو کند. نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در آستانه گفتگوهای خود با ایران تاکید کرد که موضع اولیه واشنگتن برچیدن برنامه هسته‌ای تهران است، اما امکان یافتن راه‌های دیگری برای مصالحه بین دو طرف وجود دارد. گفتگوهای ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای تهران قرار است ساعات دیگر در مسقط پایتخت عمان برگزار شود و دو طرف روایت‌های متضاد درباره مستقیم یا غیر مستقیم بودن آن ارائه کردند. استیو ویتکوف در مصاحبه با وال استریت ژورنال که روز جمعه نشر شده تاکید کرده که خط سرخ دولت آمریکا دستیابی ایران به سلاح اتمی است. آقای ویتکوف خطاب و مقام‌های ایرانی گفته که او فکر می‌کند که موضع آمریکا با برچیدن برنامه هسته‌ای ایران آغاز می‌شود. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، این اظهارات که دیدگاه سطح بالا در دولت دونالد ترامپ را نشان می‌دهد، در این حال تصریح به گزینه دشوار در برابر واشنگتن است که آیا برای مهار برنامه هسته‌ای ایران نیاز به اقدام نظامی است یا دیپلماسی کافی است. استیو ویتکوف در این گفتگو همچنین تاکید کرده که اگر ایران حاضر به برچیدن برنامه هسته‌ای خود نشود، موضوع را به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارجاع خواهد کرد تا او نحوه ادامه کار را تعیین کند. وال استریت ژورنال یادآور شده که فشار برای حذف کامل برنامه هسته‌ای ایران نسخه برای رسیدن به بن‌بست و احتمالاً اقدام نظامی خواهد بود، اما از سوی دیگر هر توافقی که اجازه دهد برنامه هسته‌ای ایران به نحو ادامه پیدا کند، به منزله نادیده گرفتن خواسته اصرار اسرائیل مبنی بر تخریب تأسیسات هسته‌ای ایران است. اندک پیشتر از انتشار سخنان ویتکوف در وال استریت ژورنال، سخنگوی قصر سفید هشدار داد که برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای همه گزینه‌ها روی میز است. کارولین لیویت با تاکید بر اینکه گفتگوها با ایرانی‌ها مستقیم خواهد بود، گفت که رئیس جمهور ایالات متحده به دیپلماسی و گفتگوی مستقیم و رو در رو در یک اتاق اعتقاد دارد. همچنان وبسایت اکسیوس با نقل از یک مقام آمریکایی که نام او ذکر نشده گفته که دونالد ترامپ آماده است که برای دستیابی به توافق مصالحه کند. قصر سفید هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده. این در حالی است که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، ریاست هیئت ایرانی در گفتگوی عمان را بر عهده دارد و پیشتر گزارش شده بود که مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، او را همراهی می کند. پیشتر علی شمخانی، مشاور رهبر ایران، در پیام در شبکه اکس خود نوشته بود که تهران به دنبال نمایش و گفتگوی جلوی دوربین ها نیست و بلکه به توافق واقعی و منصفانه را دنبال می کند و پیشنهادهای مهم و قابل اجرا آماده است. او تاکید کرده که عباس عراقچی و معاون وزیر امور خارجه ایران با اختیارات کامل برای مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا عازم عمان شده.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که واقعات مثبت پولیو در افغانستان در ماه گذشته در تناسب به زمان مشابه در سال قبل آن بیش از 4 برابر شده. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
در موج نگرانی ها از افزایش واقعات پولیو در افغانستان و پاکستان، برخی خانواده های افغان میگویند کودکانشان با مصاب شدن به بیماری پولیو با یک بارگی فلج شدند. یکی از قربانیان پولیو کودک بانوی از باشندگان ولسوالی جاغوری ولایت غزنی است. او که به دلیل اساسیت موضوع نمیخواد نامش را در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صدای اصلیش به رادیو آزادی گفت:
بچم پیدا شد تا 3 سالش ده مرد دکتر برون میبود جورم گشتن میتنه ششتن میتنه اسپایش نیمیتنه کتن زکیستد همیشه درونز بره خونه.
هریوا یک باشنده ولایت خوست است که میگوید کودکی اگر از همسایه هایشان به پولیو مصاب شده و از این بیماری رنج میبرد.
در همسایگی ما یک کودک بود که بزرگان خانوادهشان خوش نداشتند کودکشان واکسین شود. بازم این بود که کودکشان به بیماری پولیو مصاب شد و از ناحیه پا فلج شد و تا هنوز از این بیماری رنج میبرد.
این خانواده های افغان در حال از مشقت کودکانشان که مصاب به پولیو آن رنج میبرند و نگران وضعیتشانند که تازه سازمان جهانی صحت WHO گفته است که واقعیت مثبت ویروس پولیو در افغانستان در 4 ماه گذشته در تناسب با زمان مشابه آن در سال قبل 4 برابر افزایش یافته است. کمیته اضطراری این سازمان به تاریخ 10 اپریل در گزارش این واقعیت مثبت را نوع وحشی ویروس پولیو نامیده و با نگرانی از گسترش آن افزوده که این بیماری در پاکستان کشور همسایه افغانستان 12 برابر افزایش یافته است. بر اساس گزارش WHO دست کم 9 واقعه پولیو در افغانستان و 71 واقعه در پاکستان ثبت شده است. سازمان جهانی صحت هشدار داده که این نوع خطرناک ویروس فلج اطفال در سال 2025 نیز تهدید جدی برای افغانستان و پاکستان خواهد بود. این سازمان با توجه به چالش‌های موجود در انجام کمپین‌های واکسیناسیون افزوده که این موارد و نوع ویروس پولیو شناسایی شده عمدتاً در جنوب افغانستان بوده، منطقه‌ای که به گفته این سازمان در 1 سال گذشته کمپین‌های خانه به خانه واکسیناسیون در آن تطبیق نشده است. کمپاین های تطبیق خانه به خانه واکسین پولیو در سال 2024 از سوی حکومت طالبان متوقف و به مساجد و مراکز خاص در محلات متمرکز شد. سازمان جهانی صحت همچنان هشدار می‌دهد که بازگشت مهاجرین افغان از پاکستان به کشورشان با ویژه به مناطق مرزی خطر انتقال ویروس پولیو را بیشتر افزایش داده است. این سازمان در حال از افزایش واقعیت مثبت ویروس پولیو در افغانستان نگرانی میکند که اخیراً دور دوم اخراج اجباری از سوی حکومت پاکستان آغاز شده و روزانه هزاران پناهجوی افغان وارد افغانستان میشوند که خطر گسترش این بیماری را بیشتر کرده است. دکتران توصیه میکنند که کودکان باید در برابر بیماری پولیو واکسین شوند تا از فلج شدنشان جلوگیری شود. دکتر عطاءالله سیام معالج امراض داخله در مورد اینکه پولیو چه نوع بیماری است به رادیو آزادی گفت:
پولیو و ساری خطرناک ویروسی نرده.
پولیو یک بیماری خطرناک ساری ویروسی است که سبب فلج کودکان می شود. این ویروس از طریق آبهای آلوده و مواد خوراکی و سیستم عظمی کودک داخل رفته و بعدا از طریق روده ها جذب شده و سبب فلج شدن کودک می شود.
فلج کدو سبب می جه؟
او میگوید که این بیماری از طریق مواد غایطه یک کودک و کودک دیگر قابل انتقال است و لایم این بیماری در کودکان دردهای شدید بدن و ضعیفی عضلات است که بدن سبب از کار افتادن یک عضو بدن کودک می شود. افغانستان و پاکستان دو کشور است که با وجود تلاش‌های زیاد جامعه جهانی تا هنوز ویروس پولیو در آن کودکان را تهدید می کند.
تشکر از همراهیتان تا این دم با رادیو آزادی. اکنون هم پیام‌ها و نظریاتتان را بشنوید.
پیام ها و نظریات شما.
ما مردم که هست بسیار مردم درافتاده ایم از ولایت اولوسویلی، یعنی می سه شیء که هست ما ضرورت داریم: یکی به آب خوردن بسیار به تکلیفیم، دویم که هست به می انتان ضرورت داریم، سیوم که هست به کلینیک ضرورت داریم. جور بشین صدای ما رو به مسئولین برسانید.
ما یکی از باشندگان ولایت نیمروز هستم. چندین سال میشه که در ولایت ما به دلیل خوشسالی ها و مدیر نکردن درست خواب مردم از بیهابی بسیار زیاد رنج میبرن. پروژه بند کمال خان که در زمان شمالله خان ایجاد شده بود هنوز هم به بهره برداری سپرده نشده و این مقدار سیلاب هایم که دریای هلمند به بند کمال خان رها میشه، مقدار زیادش به طرف ایران رها میشه. ایران بدون پرداخت هیچ هزینه ای از عقابه افغانستان استفاده میکنه. مردم ما در شهر ما از خوشسالی های بسیار زیاد رنج میبرند. تقریبا در حدود 4 سال الی 5 سال در شهر ما خوشسالی پی در پی بود و اکنون که آب هست مدیریت درست نمیشه و به طرف ایران رها میشه. آیا یه عقابه حق ایران است یا حق مردم افغانستان است؟
امیدوار هستم که مسئولین توجه نمایند به خاطر ذخیره سازی آب، به خاطر ساختن کانال های درست و یک سیستم آبرسانی مناسب در سراسر افغانستان تا مردمی که به آب دسترسی ندارن بتونن به صورت درست و از آب پاکیزه و تمیز دسترسی داشته باشن. ما در خود کابل شاهد هستیم در بسیاری مناطق آب پاک وجود نداره. مردم منتظر هستن تا یک شب یا دو شب که در نل‌های آبشان بیاین و بتونن از آب استفاده کنن، ولی او آبی هم که جریان پیدا میکنه مردم ازش استفاده میکنن آب پاک نیست، مجبور هستن که فیلترش کنن.
پیام شما نظر شماست.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com